بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عبارات فقها رو ملاحظه فرمودید و حالا بحث در این است که ببینیم آیا از این عبارات فقها ما میتونیم اجماعی رو برای مورد نزاع استفاده کنیم یا خیر. امام رضوان الله تعالی علیه در این جلد دوم کتاب البیعشون در صفحه 41 چند اشکال بر این اجماع دارند. اشکال اول می‌فرمایند که این مسئله بطلان بیع سبی از مسائلی است که تراکمت فیها الادله کتابا و سنتا مع تمسکهم بها قدیما و حدیثا. این مسئله پردلیل و هم قدما هم متأخرین به این ادله استدلال کردند. بنابراین میخوان بفرمایند که این اجماع اجماع مدرکیه و اجماع مدرکی حجیت نداره. خب این مطلب دیگه یک مطلب مبناییه که آیا اجماع مدرکی حجیت داره یا نداره، و ما مکرر گفتیم که ما در جای خودش روشن کردیم که اجماع مدرکی به نظر ما حجیت دارد و ما نمیتونیم بگیم حجیت نداره. و نکته‌ای که اینجا باید یه مقدار تتبع بکنیم این است که اصلا در میان متقدمی که اصلا اجماع همون متقدمی مهم هست، اونها هیچ فرقی بین این که اجماع مدرکی باشه یا مدرکی نباشه نمیگذاشتن. متقدمین اجماع رو دلیل قرار میدادن در کتب فقهیشون و فرقی هم نمیگذاشتن بین این که مدرکی باشه یا غیر مدرکی. این دیگه در فقه متأخر، اونم باز در متأخر المتأخرین این مسئله مطرح شده. خیلی خوب، ولی خب همم که بر همون مسلک لطف نبودن که. یعنی ببینید عرض میکنم که مسلک لطف رو شیخ و منطبه شیخ داشتن، ولی خب همه متقدمین که رو مسلک لطف نبوده. درسته این مسئله حبس رو روی مبنای متأخرینه و رو مبنای متأخرین که قائلن که اگر کثیری از فقهای نظری داشته باشن که عادتاً بشه حدس و قول امام معصوم علیه السلام رو این اعتبار داره. درست اختلاف در مبنا هست، ولی نکته این است که حالا در همین اوائل متأخرین هم بگید، حالا اگر متقدمین هم به خاطر همین اختلاف در مبنا نتونه مؤید عرض ما باشه، از زمان علامه بعد که شروع در متأخرینه باز این بحث نبوده. یعنی شما تو کلمات علامه بعد از علامه اونهایی که قریب الاصل به علامه بودن نمیبینید این فرق بین مدرکی و غیر مدرکی، و این عمدتا در متأخر و متأخرین مطرح شده. حالا عرض کردم اساسش این است که ما در جای خودش گفتیم این حجیت داره و بعضی از بزرگان مراجع در زمان حاضر هم همین مبنا رو داره. این اشکال اولی که امام کردن. ولی خب امام مرحوم والد ما که خب عرض می شود که و جمع دیگر جمع زیادی الان قائلن به این که حتی اجماع محتمل المدرک هم حجیت نداره. اونتا اشکال دوم بر این اجماع که مهمتره، میفرماید که ما ان الظاهر عدم اجماعیت المسئله فی عصر شیخ طائفه کما یظهر من الخلاف. امام میفرماید ما اگر عبارت شیخ طوسی را در کتاب خلاف بررسی کنیم مشخص میشه که اصلا این اجماعی نبوده، این مسئله بطلان بیع سبی اجماعی نبوده. عبارت شیخ طوسی در خلاف جلد سوم صفحه 178 اینه، فرمودن مسئله 294 کتاب الخلاف کتاب البیع، لا یصح بیع السبی و شراؤه سواء اذن له فیه الولی ام لم یأذن. شیخ طوسی مسئله رو عنوان فرموده که لا یصح بیع السبی و شراؤه سواء اذن له فیه الولی ام لم یأذن، بعد فرموده و بهی قال شافعی و قال ابو حنیفه. ابو حنیفه یعنی شافعی هم همین نظر شیعه امامی رو داره. ابو حنیفه گفته انکان به اذن الولی صح و انکان به غیر اذنهی وقف علی اجازت الولی. گفته این اگر بدون اذن ولی باشه عنوان فضولی رو پیدا میکنه. خب شیخ میفرماید دلیلنا ان البیع و الشراء حکم شرعی ولا یثبت الا بشرع و لیس فیه ما یدل علی ان بیع السبی و شراءه صحیحان. شیخ دو تا دلیل آورده بر بطلان بیع و شراء السبی. دلیل اول گفته است که بیع و شراء اگر بخواد صحیح باشه این نیاز به حکم شرعی داره، لا یثبت الا به حکم شرعیه و لا یثبت الا به شرع. و وقتی ما در شرع نگاه میکنیم دلیلی که دلالت داشته باشه بر اینکه بیع و شراء سبی صحیحه نداره. خب این رو حالا ما اینجا اضافه میکنیم ولی که شیخ ندارن. خب اگر شما بگید آقا پس این احل الله البیع اوفو بالعقود، نمیدونم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، اینا رو شامل سبی نمیشه. شیخ طوسی میخواد بفرماید نه، مشهورم همین میگن این خطابا شامل بالغینه و شامل سبی نمیشه. حالا که شامل بالغینه پس برای خصوص سبی اگر بخواد بیع و شراء صحیح باشه دلیل میخواد. مثلا در باب وصیت در روایت داریم دلیل داریم که اگر به 10 سالگی برسه وصیت صحیح، اما در بیع و شراء دلیل نداره. این دلیل اول شیخه. و ایزن رفع قوله رفع القلم، رفع القلم رو هم شیخ طوسی به عنوان دلیل دوم قرار داده. خب حالا دقتی که امام رضوان الله تعالی علیه کرده چیه؟ ایشون میفرمایند که ما میدانیم روش شیخ طوسی در کتاب خلاف چیه. میفرمایند روش شیخ طوسی در کتاب خلاف این هر مسئله‌ای که اجماعی باشه میگه دلیلنا الاجماع، این روش شیخ طوسیه. و میفرمان خود شیخ طوسی هم در اول کتاب خلاف به این روش تصریح کرده که ما هر مسئله‌ای اجماعی باشه میگیم که این مسئله اجماعیه. اما در اینجا شیخ طوسی مسئله اجماع رو مطرح نکرده، برای اینکه بیع و شراء سمی باطله، آمده به اینکه گفته فرموده است این حکم شرعی، حکم شرعی دلیل میخواد، ما دلیل نداریم براش و به حدیث رفع القلم تمسک کرده. عبارت امام فإن طریقته المعهوده فی کتاب الخلاف هی الاستناد الى الاجماع فی کل مساله اجماعیه عنده و قد صرح فی اول الكتاب بذلك فمن عدم تمسکهی به و الاستناد الى الاصل یظهر عدم تحقق الاجماع فی اصله. معلوم میشه که اجماعی عرض میکنم که در عصر شیخ طوسی نبوده در این مسئله، یعنی در مسئله خصوص بیع و شراء سبی و بطلان بود. این اشکال دومی که در اینجا فرمودن. یه اشکال سومی هم دارن. پس ببینید اشکال اول این بود که این اشکالاتی است که امام بر اجماع داره، این اجماع مدرکی اشکال اول. اشکال دوم این است که این چه اجماعیه که در عصر شیخ طوسی اصلا محقق نشده، چون خود شیخ در خلاف تصریح به اجماع نکرده. اشکال سومی که دارن می فرماین که ظاهر این عبارات فقها ها فقط، حالا طبق اون تقسیمی که ما عرض کردیم نزاع اول و دوم و سوم، فقط شامل نزاع اول و دوم میشه، اما این نزاع سوم، نزاع سوم این بود که ما بیایم بگیم سبی وکالت در اجراء صیغه داره، این خارج از این عباراته. بیروز توضیح دادیم، بازم عرض بکنیم. ببینید یه وقتی هست که دو طرف معامله رو دو نفر آدم بالغ مبلغ رو معین میکنن، همه چی رو معین میکنن، فقط به سمی میگن انشاء این صیغه رو تو انجام بده. بین اینجا و اونجایی که سبی رو وکیل میکنن فرق وجود داره. اگر سبی را وکیل در بیع کردن، این معناش این است که ثمن رو خود سبی معین بکنه، چون او عنوان وکیل رو داره. اگر سبی را وکیل کردن که خودت بیع رو انجام بده، ثمن و مسمن و خصوصیات او باید معین بکنه. اما اونجایی که وکالت در اجراء صیغه است، یعنی حتی ثمن رو هم معین نمی کنه، ثمن رو این دو طرف بالغ دو طرف عهد معین کردن، حرفاشون رو زدن، حالا میگن این سبی عرض میکنم که چون مثلا سید هست و میخواییم عقد بیع ما رو یک سید بخونه متبرک باشه، این سبی بیاد این عقد بیع رو بخونه. خب امام میفرمایند که این عباراتی که از فقها ها ذکر شد شامل اینجایی که ما سبی را وکیل در اجرای عقد بکنیم نمیشه، شامل اونجایی میشه که سبی یک تصرفات مالی انجام بده. میفرمایند مضافاً الى ان عنوان المساله انما هو في معاملات السبي التي تكون لاذن الولي او اجازته فيها دخالته وهو تصرفاته في ماله، در تصرفاتی است که سبی در مال خودش میخواد انجام بده، اما وکالت در اجراء صیغه این خارج از محط کلامه. خب این همه اشکال سوم که در اینجا فرمودن. یه اشکال چهارمی هم دارن، می فرمان یظهر از کتاب حجر مقصود، مقصود هم که مال شیخه، یظهر از کتاب حجر مقصود انها غیر و اجماعیت، اصلا مسئله اجماعی نیست. قال و الاصل فی الحث علی السبیل قوله و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح. خب وقتی میگه ول اصل فی الحجر علی السبیل قوله تعالی و ابتلوا الیتاما، استدلال به این آیه شریفه میکنه، این معناش این است که شیخ میخواد بفرماید که سبی اجماعی در کار نیست برای محجور بودنش. پس مجموعاً چهار اشکال امام رضوان الله علیه بر این اجماع وارد کردن و انصافاً هم اشکالات وارده. فقط عرض کردم اشکال اول اشکال مبناییه و اشکال مبنایی که خب حالا بعضی ها قبول دارن که اجماع مدرکی حجیت نداره، بعضی ها میگن حجیت داره. اما اشکال دوم و اشکال سوم و اشکال چهارم اشکالات محکم و اشکالات خوبیه. نه بعد از شیخ بوده، بعد قنیه ابن زهره بعد از شیخ بوده، ابن زهره و ابن حمزه و اینا بعد از شیخ بوده. خب حالا آقایون مخصوصا این مطلبی که به عنوان اشکال دوم بیان کردن، حتما خلاف شیخ طوسی رو ببینید. عبارتی که شیخ طوسی در اول خلاف داره که خب مسئله جدیدیه برای آقایون، که شیخ طوسی در کتاب خلاف هر جا هر مسئله اجماعی باشه که دلیلنا علی اجماع، این زیاد در عبارات خلاف آقایونی که با کتاب خلاف کار کرده باشن، این عبارت دلیلنا علی اجماع، دلیلنا علی اجماع، اگر آیه ای روایت چیزی باشه بعدتون میاره. یعنی شیخ نه تنها اگر یه مسئله اجماعی باشه به اجماع تصریح میکنه، بلکه ادله دیگر رو هم بعد از اون میاره. یعنی این مقداری که حالا من در کتاب خلاف در ذهنم هست، این سالها که کار کردیم باش، این هست که اول به اجماع اهمیت میده و بعد میاد سراغ ادله دیگه. لذا نتیجه این میشود که این اجماعی که در اینجا ادعا شده ما نمیتونیم برش اعتماد بکنیم، باید ببینیم که در این مسئله ادله دیگری وجود داره یا وجود نداره. خب چی؟ از کلم امام فرموده که شیخ در اول خلاف این عبارت رو دارید، بخونید این عبارت رو.
من این کارت محبت زکر بزاری
همینی که امام در اینجا در ذهن شریفشون بوده و بهش استدلال کرده.
ببینید
بله اجماع متأخرین به درد نمیخوره. اجماع متأخر بله مسلمه، باید اجماع، یعنی برای اینکه از اجماع متأخرین قول معصوم حد زده نمیشه. اگر دیدیم متقدمین، مثلا مرحوم آقای گروجردی فرمودن اگر 5-6 نفر از متقدمین دیدیم در یک مسئله یه اتفاق نظر دارن، برای ما کافیه در ادعای اجماع. اما اگر 40 نفر از متأخرین، 50 نفر از متأخرین اتفاق داشته باشن، باز حدس قول معصوم زده نمیشه. چی؟ نمیشه. نه، باید در همون قریب الاصل باشن تا انسان بتونه حدس بزنه. خب اینجا پس تا اینجا دلیل اول تمام شد. بعد تصمیمید مسئله اجماع رو باید بگذاریم کنار در این مسئله. اما بحث رو حالا چگونه آغاز بکنیم؟ آیا بحث رو بیاریم روی اشتراط رشد در صحت معامله؟ بگیم ما معامله کننده بای و مشتری باید رشید باشن، میخواد بالغ باشن یا نباشن؟ یا ملاک بلوغ شرعیه فقط، یا اینکه هم بلوغ هم رشد هر دو. این آیه شریفه مهمترین دلیل در بحث بطلان بیع سبی هست. وقتل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. به حسب تصور چهار احتمال در مسئله وجود داره. به حسب تصور احتمال اول این است که الرشد و تمام الموضوع فی المعاملات من غیر دخالت البلوغ. بگیم آقا اونی که ملاک هست رشید بودن، رشید بودن یعنی نفع و ضرر رو بفهمه، بفهمه این براش نفع داره یا ضرر داره، اینا رو درک بکنه. اما میخواد بالغ باشه میخواد نباشه. حالا مرحوم مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی در همون کتاب مجمع الفائده و البرهان حالا باز این رو هم فراموش موشی دستان عرض بکنیم، یکی از کسانی هم که غیر از امام و قبل از امام با این اجماع مخالفت کرده مرحوم اردبیلی که یادداشت کرده بودیم اما فراموش شد عرض بکنیم، در جلد هشتم مجمع الفائده و البرهان صفحه 152 ایشون یه عبارتی رو از علامه که نقل میکنه، چون مجمع الفائده فی شرح ارشاد الاذهان ارشاد علامه، علامه این عبارت رو داره: حد یسح و بیع الممید و شراعه به اذن الولی. علامه میگه آیا بیع و شراع ممید به اذن ولی صحیح است یا نه؟ الوجه و اندی انه لا یسح و لا ینفس. علامه فرموده به نظر من صحیح نیست. و وقت مرحوم اردبیلی میگه هازا یشعر به وجود خلاف جواز و صحه. اولا عرض کنم دیروزم اشاره کردیم نزاع در بیع سبی عمدتاً در ممیزه، اصلا در غیر ممیز که اصلا نزاعی وجود نداره، غیر ممیز مانند بهائمه یا بدتر از او اصلا اراده‌ای نداره، قصدی نداره، هیچی، او اصلا کسی نمیاد بگه آیا بیع صحیحه یا نه. همه نزاعها در ممیزه. اون وقت علامه فرموده اگر یه سبی ممیز باشد به اذن الولی آیا صحیحه یا نه؟ گفته الوشک و اندی عدم الجواز. و اردبیلی می فرماید این کشف از این می کند که مسئله خلافیه. و نکته دومی که مقدس اردبیلی استفاده کرده از کلام علامه اون عبارتی که دیروز از مرحوم علامه خوندیم. مرحوم علامه فرمود السبیو محجور علی به نص و الاجماع فی جمیع تصرفاته ممیزن کان او غیر ممیز الا مستثنی. مرحوم اردبیلی اینجا یه استفاده کرده میفرماید این که میگوید الا مستثنی، این معناش این است که کلام سبی قابل اعتناس و سبی مسلوب العباره نیست. چرا؟ چون اگر سبی مسلوب العباره باشه که این استثناء صحیح نیست. اینی که آمده استثناء کرده گفته احرامش، اسلامش، اینها استثناء شده، این معلوم میشه کلام سبیل قابل قبوله. و اینکه بعضی از فقهات و عباراتشون دارن سبیل مسلوب العباره و ازش میخوان استفاده کنن حتی وکالت در انشاء عقد هم به او صحیح نیست، فرمده است این برخلاف کلام اندام است. پس ببینید باز از کسانی که با اجماع مخالفت کرده خود مقدس اردبیلی هست. هر شده حالا مقدس اردبیلی رفته روی این دوتا عبارت دقت کرده، اما دقت هایی که امام کردن برای اشکال به اجماع و از بین بردن اجماع انصافا خیلی قوی تر از این نکاتیست که اردبیلی گفته. حالا الان بحث باید بیاد متمرکز بشه در حول این آیه شریفه. حالا آیه شریفه رو یه دقیقی درش بکنید، به حسب احتمال 4 احتمال درش وجود داره. فردا هم که شهادت امام عسکری علیه السلام هست و آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفه و درس‌ها تعطیل هست و مجالس روزه غالبا در بیوت آقایون مراجع برپا هست. ما امیدواریم که همه کارهای ما، امور ما مرضی رضایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بگیره. من در بحث اصول امروز اونجا اصلا بحث اصول رو بحثی نکردیم، فقط راجع به امام عسکری صحبت کردم و اینجا هم همین روایت رو عرض کنم که در یک روایتی این چنین وارد شده. اونجا نکته‌ای که تذکر دادم این نکته بود که امام عسکری علیه السلام اهل سنت هم وجود اون حضرت رو قبول دارن. در چه تاریخی متولد شده، در چه تاریخی شهید شده، یک هم مقام و منزلتش رو قبول دارن و در کتب رجالیشون از امام عسکری به عنوان ثقه یاد کردن و از امام عسکری 40 روایت در مورد امام زمان علیه السلام داریم. چطور حالا باز میان وجود امام زمان رو و ولایت امام زمان رو انکار میکنن؟ اون وقت یکی از این روایاتی که هست عرض میکنم که این روایته. کسی از امام عسکری علیه السلام راجع به امام زمان سوال کرد. حسن ابن ظریف میگوید اختلط فی صدری مسئلتان اردت الکتاب بهما الی ابی محمد، امام عسکری که کنیش ابو محمد بود، فکتبت الی. دو تا سوال داشتم. سوال اولم از حجت بعد از خودش بود، اذا قام بما یقضی و این مجلسه الذی یقضی فیه بین الناس. از امام عسکری سوال کردن حجت شما وقتی قیام میکنه به چی قضاوت میکنه و مجلسی که در اون قضاوت میکنه بین مردم کجاست. و یک سوال دومم داشتم فراموشم شد، بعد نامه رو فرستادم. نامه رو که فرستادم امام علیه السلام فرمود اما سوال کردی از حجت بعد از من و اینکه چگونه قضاوت میکنه. اذا قام قضا بین الناس به علمه، یکی از خصوصیات زمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف این است که دیگه حضرت به بینه و قسم اعتنایی نمیکنه و به علم خودش قضاوت میکنه. که در فقه این روایت میشه در بحث علم قاضی آیا علم قاضی حجت قرار داد یا نه، که اگر هم بگیم علم قاضی حجت نیست یکی از عدلش همین میتونه باشه. وقتی بگیم از مختصات ظهور و زمان امام زمان علیه السلام هست دیگه نباید علم قاضی در قبل از ظهور حجت باشه. امام عسکری فرمود اذا قاض قام قضا بین الناس به علمه که قضاء داوود علی نبینا و آله و علیه السلام ولا یسأل البینه، دیگه سراغ بینه نمیره. بعد امام فرمود تو یه سوال دومی هم داشتی یادت رفت اون سوال دوم رو بپرسی، و کن تعرفت ان تسأل ان حم الربع. حم الربع یعنی تب چهار روزه، چهار روزیه بار. یه تبی بوده که کسی تب میکرده، چهار روز خوب میشده، دو مرتبه تب میکرده، و امام سوال میکرده که من چه دعایی بکنم. فانسیت حضرت فرمود فکت و ورقتن و علقها علی المحموم، یه کاغذی بنویس آویزون کن به این کسی که تب داره. فانه یبرأ باذن الله ان شاء الله. چی بنویسی تو اون ورقه؟ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. این رو بنویس. بعد یه فکتبت ذالک و علقت علی المحموم فبرأ و افاق. این حالا برای اینکه در این جلسه هم عرض ارادتی شده باشه به امام عسکری علیه السلام، و اینکه حضرت عنایت داشته نسبت به ولادت امام زمان، بشارت میداده، شاهد گرفته حضرت بر ولادت امام زمان، او رو نشون اصحابش داده، نشون مردم داده، این مطلبی است که لازم بود در اینجا هم تذکر بدیم. و صلی الله علیه و آله.